أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمون. این مسئله که میخوام عرض کنم، کسانی که وسواس دارن این مسئله منو نشنوند، آدم های دیگه ای بشنوند که نسبت عادی شک میکنند. یکی از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه نیت انجام دادن همون چند چیزیه که میدونید که روزه رو باطل میکنن. یعنی چی؟ یعنی من اگر قصد کنم به صورت جدی که آب بخورم، در حالی که یادم هست که ماه رمضانه و یادم هست که روزه هستم و مجوز افطارم ندارم، اما قصد میکنم بخورم. این قصدو که میکنم روزه من باطل میشه، حتی اگه بعدش هم نخورم آب رو و پشیمون بشم. با قصد آب خوردن، با قصد غذا خوردن، با قصدی که یکی از اعمال دیگه‌ای که روزه رو باطل میکنه، اگر کسی قصد بکند و بعد از این قصد برگرده، روزش باطله. غیر از این که معصیت بزرگی کرده و باید توبه کنه، غیر از این مسئله باید بعد از ماه مبارک رمضان یک روز قضا بگیره. این مسئله برای بچه ها، اونا که تازه به حد بلوغ رسیدن، گاهی پیش میاد که قصد آب خوردن میکنن، بعد مثلا با تشر پدرشون، مادرشون، رفیقشون یا خودشون متذکر میشن، بعد آب نمیخورن. این افراد اون روز روزشون باطل شده، بعدن باید قضا کنن. بله، اگر آب خورده باشن، در این صورت کفارم اومده گردنشون. اگر آب نخورده باشن کفاره نیمده، ولی اون دو چیز محقق شده، یکی معصیت که باید توبه کنه شخص، دوم اینکه این روزه رو باید قضا کنه. اگر با قصد روزه رو باطل بکنه، بعدن نمیتونه تو همون روز مفترات روزه رو انجام بده، باید تا پایان روز امساک کنه. اما این روز هم روزه نیست، عملا هم محروم از خوردن و آشامیدنه و هم روزش از دست رفته، باید بعد از ماه رمضان یه روز قضا بکنه، معصیت هم کرده. تا اینجاش خیلی مشکل نیست. از اینجا به بعد که اون که میگم وسواسی ها نشتمن، از اینجا به بعده، اگه کسی شک کم بکنه که من بخورم یا نخورم، این شک اگر برای او پیش بیاد، روزش باطل میشه. منتها این شک توضیح داره. این شکی که میگن روزه رو باطل میکنه اینه که شخص یادش هست که روزه است و یادش هست که نباید بخوره، در این حال اختیاراً این تردید رو در خودش پدید بیاری که حالا بخوریم نخوریم چجوریه، نه اینکه خطور این مسئله بیاد تو ذهنش. اگه شک بیفته تو ذهن روزدار، روزش باطل نیست. توجه کردین؟ اگه وارد بشه به ذهنش، ما مالک افکارمون نیستیم، هر فکری ممکنه بیاد تو ذهنمون و ما نسبت به اون افکار تکلیف نداریم. اما اونجایی که بعد از این وسوسه ها شخص خودشم رفته رفته میخواد حالا موضوع رو اختیاراً بررسی کنه که یا حالا من واقعا روزمو بگیرم یا نگیرم، بخورم یا نخورم، اگه به این تردید بیفته باز روزه باطله. مثل اونجایی که قصد قطعی آب خوردن میکنه و منصرف میشه، همین که شک میکند که این کار رو انجام بدهد یا نه، ولی شک از این نوع، نه اون شکی که بیاد تو ذهنش، اگر این چنینه، این اشخاص باید باز روزشون رو قضا کنن، اون روزم معصیت کردن. البته اگر کسی شکی که میکنه که من بخورم یا نخورم، شکش به خاطر ندانستن وضعیت خودشه، مثلا حالش بد شده نمیدونه الان آیا اصلا مجوز افطار داره یا نه، این مقدار که حالش بد بشه، تو این حالت شک میکنه که بخوره یا نه، این شک روزه رو باطل نمیکنه. توجه کردین؟ اونی که اصلا نمیدونه الان مکلف هست به ادامه دادن روزه یا نه، اما اگر میداند که روزه رو باید بگیره، در این حال هوس میکنه بعد از اینکه شیطان القا کرد تو ذهنش، تصمیم یه قطعی میگیره، یا اینکه خودش رو در رتبه تردید قرار میده که من روزم رو ادامه بدم ندم، بخورم نخورم. تو این فرض اگر به شک بیفته روزه او باطل میشه. پس تعبیر میکنن آیون فقها از این مطلب، از این دو مطلبی که من شرح دادم، به این که میگن قصد افطار خودش مفطره. توجه کنید، قصد ارتکاب مفطرات خودش مفطره، یعنی خودش مبتل روزه است. اگه کسی قصد کنه آب بخوره، قصد کنه غذا بخوره، قصد کنه دروغ به خدا و پیغمبر رو ببنده، یا موارد دیگه، مثلا جوانی قصد میکنه که از با خودش عملی انجام بده که از او منی بیرون بیاد، این کار قصدش مبتله، حتی شک از اون نوعی که عرض کردیم، شک اختیاریش هم که آیا این کار رو بکنم یا نه، اونم مبتله. البته اگر شکی که میکند که آیا من میتونم الان بخورم یا نه، به خاطر اینی که وضعیتش رو نمیدونه چجوری، آیا اصلا مکلف هست الان به روزه یا نه، با این چنین شکی ادامه بده، روزش در این فرض باطل نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوره ماعون رو اینجا داشتیم ترجمه میکردیم و در اطرافش عرایزی تقدیم میکردیم، ولی باز امروز چون روز جمعه است و ما حق مسئله اینه که آنگونه که شایسته است و حتی حد اقلی که مطابق مراسم ادب می شود به امام زمان علیه السلام متاسفانه توجه نمی کنیم و به سوی اون بزرگوار تذکری نداریم، می خواهم یه قدری در همین زمینه بازی عرایزی رو عرض کنم. گرچه پیشتر این رو گفتیم که تذکر ما به اون حضرت، توجه ما به اون بزرگوار چیزی برای اون حضرت نداره. اون حضرت محبوب خدا هست و مقرب نزد خدا هست، چه ما به او توجه کنیم چه نکنیم، و از ناحیه خودش حضرت نگران نیست. هر ناراحتی که نسبت به ما داره به خاطر خود ماست. ما در فضای فکری خودمون گاهی فکر میکنیم که اگر به امام زمان علیه السلام توجه نکنیم حضرت احساس قربت میکنن مثلا، و بعضی ها اصلا همینجوری مردم رو تشویق به توجه کردن به امام زمان علیه السلام میکنن. این یه جور اهانت به حجت خداست. نه، اون بزرگوار از این ناحیه اصلا نه خوشحال میشه نه بدحال. او یه در یه رتبه ایست که جز خدا به کسی متوجه نیست، منتها وقت چون غرق توجه در خداست، این گونه است که میبینه ما وقتی به او توجه نمی کنیم داره سر ما کلا میره و ما داریم ضرر میکنیم، دلش به حال ما میسوزه. توجه کردیم؟ نه اینکه او از اینکه مریداش تعدادش زیاد بشن کم بشن از این حیث بخواد خوشحال بشه کم یا بخواد ناراحت بشه، این چنین نیست. او خدا دارد و خدا فرمود فانه لا فاقت بنا مع الله الا احد، ما فقط خدا رو داریم، احتیاج به هیچ کسی نداریم، هیچ. نمرش هم پیش خدا امام زمان 20، از اون 20 حسابی 20. من اگر به حضرت توجه کنم اینجور نیست که یه چیزی به نمره امام زمان علیه السلام اضافه بشه تو دستگاه خدا. خدا او رو مورد تکریم قرار داده و قرار میدهد و او عبد مقرب خدا هست. این منم که در اینجا ممکنه بهره ببرم با توجه کردن به سوی او، ممکنه بهره نبرم. مثالایی هم برای تفهیمش میشه زد. خورشید نور میتابه، اگه من بیام توی اتاقی و درا رو پنجره ها رو ببندم و پرده ها رو بکشم و حسابی تمام روزنه ها رو بگیرم که شعاع خورشید داخل نیاد، برای خورشید تفاوتی نمی کنه. اگرم برم بیرون از نورش استفاده کنم باز برای خورشید فرقی نمی کنه. فرق اگر هست برای منی که در فرض اول من تاریکم و سرد، تو فرض دوم من روشن میشم و گرم، فرق تو من پدید بیاد. اونجا اینطور نیست. امام علیه السلام هم خورشیده، میتابه، هر که بیاد در ظل او در بیاد در پرتو او آمده، هر که هم نیاد سر او کلا رفته، سر او کلا رفته. او خدا دارد و خدا. لذا ما این حرفا که داریم میزنیم سرانجام نفعش به خودم بره برمیگرده، نه به اون معنا به اون که بعضی فکر میکنن به امام زمان علیه السلام بخواد برگرده. این گونه نیست. یه دعایی رو مرحوم عثمان ابن سعید عمرو رضوان الله تعالی علیه که نایب اول امام زمان علیه السلامه، ایشون توصیه کرده به خوندنش. هم مرحوم شیخ بزرگوار شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این دعا رو آورده در کتاب مصباح المتهجدش، و هم مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه که از نسل دختری جناب شیخ طوسیه، هر دو آوردن، هر دو از علمای بسیار بزرگ شیعه بودند، گرچه فاصله دو سه قرنه بین اینها هست، ولی در این حال هر دو بسیار بسیار جلیل القدر و عظیم الشأنن، جوری که واقعا جزء نوادر تاریخند هر کدام از اینها، و کتاب‌های اینها در سندیت هیچ مورد تردید و اشکال نبوده و نیست. این دعا را از عثمان ابن سعید عمری رضوان الله علیه نقل می‌کنن، نایب بزرگوار امام زمان، اولین نایبه که ایشون از اصحاب امام هادی بوده و از زمان امام هادی علیه السلام جزو بزرگان اصحاب اون حضرت بود و بعد هم مشرف بود به خدمت حضرت عسکری علیه السلام، و بعد هم که به سمت نیابت و وکالت امام عصر علیه السلام منصوب شد و شیعیان با دیدن کرامات متعدد خاضع بودند در برابر این بزرگوار، و نامه ها رو از مردم می گرفت، این بزرگوار به محضر حضرت تقدیم می کرد، جوابها رو از اون حضرت دریافت می کرد، به مردم بر می گردون که مقدار زیادی از توقیعات و نامه های امام زمان علیه السلام توسط ایشون و پسرش که بعد جانشین او در وکالت از امام زمان علیه السلام شد الان در دست ما هست. یه دعایی رو ایشون توصیه کرده به خوندنش که هم شیخ طوسی و هم سید طاووس این دعا رو در اعمال روز جمعه عصر روز جمعه ذکر کردن و مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه یه نکته اضافه هم داره و او اینه. سید ابن طاووس یه فردی بوده که از نظر فهمهای معنوی هیچ مورد تردید نبوده که چیزایی میفهمیدی که دیگران نمیفهمن. مدعی تو این زمینه زیاده، هم بوده هم هست، آدمایی که ادعاهای عجیب غریب میکنن معمولا افرادی که این ادعا رو میکنن مورد انکار واقع میشن، یه عده قبول میکنن یه عده قبول نمیکنن. همونایی که گهگاه شما سر بعضی از منبر میبینید بعضی از منبر یا اسم میبرن، کی کی من نمیخوام اسم ببرم، همه این معمول این آیونی که اسم میبرن اگر پای صحبت بعضی از آدمای خبره بشینه میگن اینا چیز چندتشون نبوده و ادعاهای بیخودی میکردن. زیاد بودن آدمایی که مورد تردید بودن، ولی سید ابن طاووس و یه بزرگوار دیگه از توی شیعه که اینا هر ادعایی که میکردن در ارتباطهای غیر عادی هیچ کس اینا رو بهشون خورده نگرفته و ادعای اینا خدشه نکرده، خیلی عجیب بودن اینا. سید ابن طاووس نمیدونم چطور بوده، ایشون خیلی فوق العاده است تو این زمینه، بیداریاش، خوابهاش، اصلا زندگیش یه زندگی عجیبی بوده. به نظر میرسه اصلا یه جور انتخاب شده و برگزیده بوده، نه اینکه پیغمبر یا امام باشه، ولی معلوم بوده که یه جوری از اول خدا میخواسته به او یه عنایت خاصی بکنه. ادعاهایی که او کرده اون زمانا که خیلی آدمای درست و حسابی بودن، اون زمان همه نسبت به ادعاهای او خاضع و خاشع بودن، کسی نمیگفته این آقا مثلا اگر مدعی بوده من امام زمان علیه السلام رو زیارت کردم، نمیگفتن که این آقا علی خیالاته. الان هستن آدمایی که بگن فلانی اگه این ادعا کرده خیالات میکنه، اگه نگن دروغ میگه میگه خیال میکنه، ولی در مورد ابن طاووس رضوان الله علیه اینجوری نبوده. چطور بوده من دقیقا نمیدانم و عجیبم اینه مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه این نکته رو متذکر شده که میگه معمولا افرادی که موعظه میکنن سخنشون بسیار مؤثره به صورت شفاهی، همونا رو اگه بنویسن اونقدر تأثیر نداره، ولی میگه در بین عالمان شیعه سخن مکتوبات مرحوم سید طاووس به قدری پر تأثیره که آدم تعجب میکنه که این سخنان چگونه خلاصه میتونه پس از گذشت قرنها اینگونه در دلها نفوذ بکنه. اگر کتابهای او رو اونا که عربی میدونن استخاره ای هم باز کنن بخونن، میبینن که این کلمات با اونا داره اصلا به صورت زنده داره حرف میزنه. یا آدم عجیبی بوده ایشون. سید من اینا رو گفتم تا این نکته که میخوام بگم رو اهمیت شو بدونیم. سید ابن طاووس رضوان الله علیه ایشون میگه وقتی در کتاب جمال الاسبوعش اعمال عصر روز جمعه رو می نویسه، اعم از نمازها، قرآن، دعا، ذکر، همه اینا رو می نویسه. این دعا رو میگه به خواننده کتاب، میگه من بهت یه نصیحتی میکنم، اگر عصر روز جمعه هیچ دعایی، هیچ ذکری، هیچ عمل مستحبی رو انجام ندادی، ولی این دعا رو بخون، خدا به من اسراری رو در مورد این دعا آموخته که بهت همین مقدار سربسته بگم که اگه نخونی یه کلای گوشادی سرت بیره. حالا فارسی شو من دارم میگم، اینو بخون، از من بشنو و ملتزم به او بشو. این مطلب و نسبت به دو تا دعا میگه که هر دوش از امام زمان علیه السلام نقل شده، که هر دوش هم تو همین کتابای مفاتیح ها هست. یکیش در اعمال روز جمعه، آخرین عمل روز جمعه، صلوات ابوالحسن زراب اصفهانیه که تمام اون دعا همش صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات بر آل محمد. و درود بر خود امام زمان علیه السلام و دعاهای مربوط اون حضرت. هیچ دعا واسه خودتون نمی کنید که این کوتاه تره. یه دعای دیگه از اواخر مفاتیح نقل کرده مرحوم محدث قمی، بالای صفحه نوشته دعا در غیبت امام زمان علیه السلام، تو بخش ملحقات مفاتیح. اونجا که این دعای دوم با اللهم عرفنی نفسک شروع میشه، این دعا راجع به هر دوتا دعا میگه، من بهت میگم این دوتا دعا رو بخون و ازش غافل نشو که ضرر بزرگی میکنی. خدا به من اسرار رو در مورد این دوتا دعا آموخته. میتونم فقط سربسته بهتون بگم که این دوتا دعا رو دست ندیم. و این نکته رو هم گفتن بعضی از عالمان که اگر کسی این دوتا دعا رو عصر جمعه با توجه مدتی ملتزم باشه به خوندن، حالت قلبیش نسبت به ولی عصر علیه السلام به شدت تغییر میکنه، تغییر حسابی، تغییر به سمت مثبت میکنه. هم ملتزم باشه بخواند جمعه ها و هم با توجه بخواند. انجام بدین، شاید این حرف هم که به تجربه به دست آمده، شما میشالله تجربه مثبت تو این زمینه بکنید. من حالا این بخشی از فقرات این دعایی که در آخر مفاتیح نقل شده رو عرض میکنم. این دعا که نگاه بکنید، یه دعای نسبتاً نیمه مفصل، خیلی مفصل نیست، خیلی هم کوتاه نیست، مثلا یکی دو صفحه بیشتر، ولی مجموعش خیلی طول نمی کشه خوندن. ما که وقتای زیادی بابت حجبیات و عمرمون تلف میکنیم، به خدا که میرسیم دیگه ثانیه شمارمون شروع میکنه به عرض به حضورتون فعال شدن، و که چند ثانیه چند دقیقه طول میکشه، ولی این همونهاییست که ما توش داریم ضرر میکنیم و زیان میکنیم. مجموع این دعا عمدتاً یه مقدار دعا راجع به حضرت ولی عصر علیه السلامه، قسمت دیگرش دعا راجع به خودمونه. عمده دعا اینه و بیشتر تأکیدم توی قسمت دعای مربوط به خودمون راجع به اعتقاد ما به اون حضرت و یقین ما به اون حضرت، توجه ما به اون حضرت، و اینکه در گردباد اعتقادات مخالف، طوفان‌هایی که میاد و بنیان برمی‌کند و خیلی ها رو تغییر میده، این آدمایی که انگار دارن از بین میرن تو دریا، گویا دارن غرق میشن، یه دعا شب دعاها بعضی از فقراتش چنین مزامینی انگار داره. از بالاترین چیزها از خدا شما میخواد تا این نقطه. و عجیب اینه که گاهی بین این دوتا عبارت هم فاصله خیلی کم. مثلا چی؟ اواخر این دعا رو من عرض میکنم، واجعلنی من انصارهی و مقویت سلطانهی و المعتمرین لأمرهی و الراوین بفعلهی و المسلمین لأحکامهی و ممن لا حاجت بهی لتقیت من خلقک. خدایا من اجازه یاران حضرت قرار بده. خب این که کسی توفیق نصرت و یاری حضرت پیدا کنه خیلی مهم. و مقویت سلطانه، من جزء اونایی باشم که به هنگام ظهور اون بزرگوار جزء تقویت کنندگان حکومت اون حضرت باشم. معلوم میشه که یه آدم همچین یه کمک مختصر نمیخواد بکنی، بلکه یه خدمت شایانی میخواد از خدا که بکنه به اون حضرت. آدم خوبه در دعاها خیلی بلند همت باشه، چیزای درشت بخواد از خدا. و مقویت سلطانه و المعتمرین لامره، اونایی که امر حضرت رو به جان و دل میپذیرن. و المعتمرین لامره و راوین به فعله، نه تنها امر حضرت رو میپذیرن بلکه از دل هم رضایت میدن که امر امر حضرته، هرچی اون بزرگوار میگه، که این یه مرتبه ایست بالاتر. ولی مسلمین الاحکامه، هر حکمی بکنه، چون یه احکامی امام زمان علیه السلام وقتی ظاهر میشن گاهی ممکنه بکنن که افراد خیلی تعجب کنن و براشون سخت بشه. خدای من جز اونایی قرار بده که هرچی حضرت میگه من تسلیم میشم. بعد یه جمله، یه عبارت داره، این خیلی عجیبه. و ممن لا حاجت بهی الى تقیت من خلقک، یعنی خدای من جز اون دستهی قرار بده که دیگه با وجود او دیگه امام زمان علیه السلام نیاز به تقیه از خلق نداشته باشه. الان حضرت در حال تقیه است، خودش رو معرفی نمی کن. خدایا به من این توفیق رو بده، این شایستگی رو بده که با بودن من دیگه امام علیه السلام از پس پرده غیبت بیاد بیرون، رو من حساب کن. توجه کنید، این از اون آدم های خیلی خوب عجیب باید آدم باشه، خیلی فوق العاده باید باشه. این فقرات رو میدید، این اون بالاترین نقطه. یه دو سه خط که رد میشید بعد میاد این سوی داستان رو متذکر میشین که ما همشم دعاهای حسابی میکنیم، فکر نکنیم که بعد نه دیگه، چون گفتیم حتما اسما سفارش ها رو میپذیرن، چه بسا این دعاها به استجابت نرسه. لذات فقرات پایانی دعا از این وره: اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محمد علیهم السلام. جمله من: ولا تجعلنی من اعداء آل محمد علیهم السلام. جمله پایانیش عجیبه: ولا تجعلنی من اهل الحنق والغیظ علی آل محمد علیهم السلام. خدایا من از تو خواستم اون چیزا رو، اما من لوس نمی کنم خودمو تو دستگاه تو. من این احتمالاتو میدم در مورد خودم که من بشم فردا جزو اعداء اهل بیت، منو نذار اونطوری بشه. درست؟ بعضیا فقط دشمنی دارن، درست؟ یه رتبه که میره جلوتر این دشمنی رو چیه؟ ابراز میکنه، میشن جزء خصما. خدای نکنه من اینجوری بشم. یه رتبه دیگه بعدیشم میگن که بدتره، ولا تجعلنی من اهل الحنق والغیظ علو. خیلی بعضی ها دشمنی دارن، دستشون هم برسه کاری میکنن ولی هیچ کاری نمیتونن بکنن. همین جوری که هستن شدت عداوت با اهل بیت اصلا اینا رو پر از کینه و خشم میکنه نسبت به اونا. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. به کسی بود تو همین شهر تهران، فامیلیش چون نمیخوام مروجش کنم به درک رفت، تو همین شهر تهران فامیلیش یه فامیلی بود که یه جور به امیرالمؤمنین بر میگشت. توجه کردیم؟ حالا فامیلی اولیش فامیلی ذوالفقاری بود، فامیلی ذوالفقاری بود. این از بس نسبت به امیرالمؤمنین عداوت داشت، فامیلیش رو رفت عوض کرد، فامیلیش رو عوض کرد. توجه کردیم؟ این اواخر عمرش از این MS های خیلی نادر گرفته بود. بعضی از MS ها هست که هیچی دیگه طرف نمیتونه از خودش واکنش نشون بده، دستش پاش همه چی فقط حرکات چشمش بود و زبانش هم یه مدت حرکت میکرد. نمیدونم به اونجا رسید که زبانش هم کار افتاد یا نه. حدود سن خود منم بود، سننم سن خود من بود. این تا این اواخر عمر با اشاره چشم و با زبان که به سختی گویا این کار رو میکرد، یه علامت میداد به زنش که جملاتی و عباراتی رو بنویسه در رد شیعه و در نفی فضائل امیرالمؤمنین. پر بود وجودش از این خشم نسبت به اون بزرگوار. میشه به اینجام آدم برسه. اون سر داستان، این سوی قصه، میشه آدم از اون اوج به این حضیض بیفته. توجه میکنیم. این مطلب تو این دعا خیلی بهش تأکید شده که ما به خدای متعال پناه ببریم از این که گرفتار لغزش ها، گرفتار این انحرافات این گونه بشیم نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. من یه نکته یه عرض بکنم، چون امشب شب درک رفتن یه زنیست که حالا من فقط کلیش آدرس میدم دیگه، چون اسم نبریم بهتره، محظورات متعددی داریم در اسم بودن. این نکته هم عرض میکنم که یک همین مرحوم سید ابن طاووس در کتاب طرائفش یه قصه رو نقل میکنه. میگه یه زنی آمد پیش همین زن، زنی که میخوام حالا راجع به حرف بزنم، بهش گفت که اون زن آدم هوشیاری بود، بهش گفته بود که اگه یه مادری بچه‌ش رو، بچه مؤمنش رو بکشه حکمش چی؟ گفت که این کافر اصلا. گفت چرا کافره؟ گفت چون قرآن میگه و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا فیها. بعد گفت حالا اگه یه مادری یه قائله‌ای به پا کنه 16,000 تا از بچه‌هاش بمیرن تو اون قائله، اون چه حکمی داره؟ فهمید این آدرس خودش رو داره میده. تا اینجور شد عصبانی شد به این اطرافیان گفت این بزنیش بیرونش کن، بزنی بیرونش کن. و این شخص این گونه بود که وجودش پر از حنق و غیظ بود بر اهل بیت علیهم السلام. میشه آدم و خدا ول کنه، میره یه دفعه به یه جایی میرسه که این گونه میشه. اگه الان نام امام زمان علیه السلام، نام امیرالمؤمنین برای شما زیباست، این به لطف خداست. به مدد الهی رها کنن میریم تای دره. فکر نکنیم که نه چون من خیلی خوشگلم این کارو نمیکنه خدا با من، با بد ترکیبا این کارو میکنه. نه، گاهی ممکنه عقوبت یک گناه یه باشه که بگن خب این مهر علی رو از دل این شخص بگیری، مهر دیگران بیفته به دل او بره به اونجا برسه. لذا باید خیلی به خدای متعال در این زمینه ما پناه ببریم. و گفتند که بازار این مسئله در عصر غیبت ولی عصر علیه السلام متاسفانه داغ میشه، بازارش بسیار گرم و پر رونق میشه. لذا هم دعاها رو خیلی جدی بگیریم و هم خیلی مواظب به رفتار خودمون باشیم. عرضم تمام. من فقط یه تذکری بدم، امروز مهمانی داریم نوای شیخ بزرگوار که هستن، سالی یه بار اینجا مهمون ما میشن. ایشالله بعد از آقای ایلخانی آقایونی که تونستن و خانمها یه مساعدتی با ایشون بکنند انشالله راه دور نمیره. عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آدم ابوالبشر توبهش میخواد قبول بشه، جبرئیل نازل شد که ای آدم خدا رو به این اسماء متبرک قسم بده، به نام پیغمبر، به نام امیرالمؤمنین، به نام فاطمه زهرا، به نام امام مجتبی و به نام حسین ابن علی سید الشهدا قسم بده. همینجور میگفت تا رسید به نام حسین، اسم امام حسین که برد عشق از دیده کنش چکید. به جبرئیل گفت حضرت آدم که چه سری بود در نام اون چهار بزرگوار که با بردن اسم اونها دلم شاد می شد، اما با بردن نام این پنجمی هم غم بر دل من آمد و هم عشق از دیدگان من چکید. جناب جبرئیل شروع کرد قصه کربلا رو گفتن، خیلی خلاصه، اما در میان این مصیبت ها به یه مصیبت بیش از بقیه توجه کرد و اینو شاخص کرد، گفت ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا، ای کاش آدم کربلا ماشی رو ببینی که او چگونه طلب آب میکنه، اونقدر تشنگی بر حسین تو، بر حسین تو سخت خواهد شد که وقتی به آسمان نگاه میکنه دیگه آسمان در نظر او همچون دودی جلوه میکنه. صغیرهم یمیته العطش و کبیرهم جلده ملکمه. ای آدم، بچه های حسین از تشنگی میمیرند، بزرگترها پوست بدنشون به خاطر تشنگی جمع میشه. این تشنگی بود همون چیزی که اون حضرت پیغام داد به دخترش، به شیعیان من بگو شیعتی مهما شرفتم ما از بلفز گرولی او سمعتم بخریب نوشه.